اقلام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 26576 تومان به ازای هر دلار و افزایش 37% این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 31186 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 30665 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با افزایش 41% نسبت به روز پنجشنبه 30786 تومان بوده است.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خود باوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ثروتمند کوچک،
به نام خدای مهربان. سلام به همه بچه های خوبی که عاشق زندگی هستن، عاشق خانوادهشونن. خب سلام به همه، سلام به روی ماه تک تکتون، به شما دختر پسرای گل. حالتون چطوره؟ خوبین؟ آفرین، انشالله که همیشه خوب باشید. خب بچه ها چه خبر؟ با درس و مدرسه چی کار کردین؟ سمت شما آیا مدرسه ها را افتاده یا نه؟ اگه بله که حتما فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید. تو زنگای تفریح خیلی به هم نزدیک نشین. سعی کنید با هم یه نیم یه متری حداقل فاصله داشته باشید. خب ببینم برنامه کافی تلاش میکنین؟ زحمت میکشین؟ درس میخونین؟ پس آفرین به شما. حالا که کل روز مشغول تلاش و درس خوندن بودین، حالا وقتشه که بریم سراغ قصه امشب. قصه ای که اسمش هست میخوام زود زود پولدار بشم. خانم سوگند ایران منش این قصه رو نوشتن و من براتون اجرا میکنم. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. قصه امشب ما درباره یه پسر کوچولو باهوش و شیطون به نام دانیال. این آقا دانیال ما از وقتی که خیلی خیلی کوچولو بود عاشق اعداد و ارقام بود. هر چیزی که جلوش میذاشتن و میشمرد. اون خیلی زود یاد گرفت که تا 100 بشماره. بعدش هم یاد گرفت پولو بشماره. و حتی قبل از اینکه بره مدرسه یاد گرفت که چطوری با چرتکه، یا بهتر بگم ماشین حساب، چون دیگه زمان شما کسی چرتکه نداره، همه ماشین حساب دارن. یاد گرفت که با اون کار کنه. آقا دانیال قصه ما از همون کوچیکی به این فکر بود که چطوری میتونه پولدار بشه. برای همین همش دنبال روش‌های پولدار شدن بود. یه جورایی این موضوع تمام فکر و ذهن دانیال.
خانواده ما پول داره؟
بستگی داره که تو به کی بگی پول دار پسر گلم.
به اون کسی که هر چیزی که دلش میخواد میتونه بخره.
اگه اونجوری حساب کنی نه، ما خیلی پول دار نیستیم. ما برای خریدن اون چیزایی که دوست داریم باید برنامه ریزی کنیم.
مامان چطوری میشه که یه آدم خیلی پول دار میشه؟
بستگی داره پسر گلم، دلایل زیادی داره. اگه یکم بزرگتر بشی خودت یواش یواش یاد میگیری.
خب آخه من میخوام همین الان یاد بگیرم.
خب آخه چجوری بهت توضیح بدم؟ ببین پسرم، واسه پولدار شدن هم تلاش لازمه، هم پشتکار لازمه، هم شانس. البته سومی دست ما نیست، ولی دوتای اول دست خودمونه.
یعنی شما میگی هر کی بیشتر تلاش کنه پولدارتر میشه؟
بله، هر کی هوشمندانه تر تلاش کنه پولدار میشه.
هوشمندانه؟ هوشمندانه یعنی چی؟
یعنی که قبل از گرفتن هر تصمیمی خوب فکر کنه، با چند نفر مشورت کنه، تحقیق کنه، یه هویی و بدون دانش کافی کاری رو انجام نده. به این میگن تلاش هوشمندانه پسرم.
تلاش هوشمندانه؟
بله، تلاش هوشمندانه.
بله بچه های گلم، آقا دانیال قصه ما با شنیدن این حرفا تصمیم گرفت که از همون روز شروع کنه به هوشمندانه تلاش کردن. اون دلش میخواست یه راهی پیدا کنه که خیلی زود پولدار بشه. برای همین نشست و کلی با خودش فکر کرد تا اینکه بالاخره یه راه حل پیدا کرد. رفت پیش مامانش و شروع کردن به حرف زدن.
تلویزیون ما چقدر میارزه؟
نمیدونم پسرم، شاید چند میلیون. چطور؟
میگم فرشمون چی؟ به نظر شما کسی اونو میخره؟
اگه به قیمت مناسب بفروشیم بله، ممکنه یه نفر بخره.
مامان به نظر شما تمام وسیلهای خونه ما با هم دیگه چقدر میارزه؟
همش با هم دیگه نمیدونم. خیلی زیاد. چطور؟
خیلی زیاد یعنی چقدر مامان؟ یعنی اونقدر این میشه که من هر اسباب بازی که دلم میخواد بتونم باش بخرم؟
قطعا، حتی شاید خیلی بیشتر. ولی نگفتی پسر گلم منظورت از این سوالا چیه ها؟
میگم مامان جون یه فکر بکر دارم، صبر کنین بهتون میگم.
بله بچه ها، دانیال به مامان جانش گفت که اگه میشه زنگ بزنه به یه سمساری تا بیاد تمام لوازم خونه رو بخره و به جاش یه عالم پول به اونا بده. حتما میگین سمسار کیه؟ خب خودم براتون میگم. سمسار یا سمساری ها کسانی هستن که میان و لوازم کار کرده و دست دوم خونه های ما رو میخرن و یه پولی هم بابتش میدن و اونا رو دوباره به کس دیگه ای میفروشن. اما براتون بگم از دانیال و مادرش. وقتی مامان دانیال این پیشنهادو شنید اولش خیلی خندید و بعد توضیح داد که آدم ها برای پولدار شدن نباید لوازمی که دارن و بفروشن. این اشتباهه. چرا؟ چون کلی کار کردن، زحمت کشیدن و بعد رفتن خرید کردن. حالا بیان اونا رو ارزونتر بفروشن، خب بعدش دوباره باید تهیه کنن و خیلی بیشتر باید هزینه کنن. پس این کار درستی نیست. اون گفت آدم ها برای پولدار شدن باید یه راه و روشی رو پیدا کنن که پولاشون زیادتر بشه، بدون اینکه چیزی رو بفروشن. با فروختن که کسی پولدار نمیشه. بله بچه ها، این حرف به شدت فکر دانیال رو درگیر کرد. اون همش به این فکر میکرد که چطور میتونه پول تولید کنه، چطوری میتونه بدون فروختن چیزی پولدار بشه. و خلاصه بعد از کلی فکر کردن دوباره یه راه حل جدید پیدا کرد.
بفرما، بالاخره پیداش کردم مامان جون. بیا که پیداش کردم مامان جون.
چی شده پسر گلم، چی رو پیدا کردی ها؟
راه پولدار شدن رو پیدا کردم. بفرمایید اینم راه حلش.
اینا چیه پسرم؟ این همه برگی قره کشی کجا آوردی هان؟
رفتم با پول قلکم یه عالم رب خریدم، بعدشم یه عالم کارت قره کشی گرفتم. اگه اسم ما جز برنده های قره کشی باشه حتما پول دار میشیم. خیلی زودم پول دار میشیم مامان جون.
امان از دست تو دانیال. آخه کی گفته آدم ها با گرفتن برگی قره کشی یه شب پول دار میشن هان؟
خودم دیدم مامان، تو تبلیغش گفته بود. تازه روی این تبلیغش هم نوشته اگه برنده بشیم خونه میدن، ماشین میدن، یه عالمه سکه بهمون میدن.
پسر قشنگ من، خودت داری میگی تبلیغ؟ یعنی این آدما برای اینکه منو تو بریم محصولشون رو بخریم ما رو وسوسه میکنن، ولی احتمال پولدار شدن ما تو این روش 1 در 1000.
پس آدم از چه راهی میتونه زود و سری پولدار بشه مامان ها؟
ببین پسرم، اصلا کی گفته که آدم ها میتونن خیلی زود و سری پولدار بشن؟
یعنی چی؟
ببین مامان جون، پولدار شدن اصلا یه اتفاق یه روزه و چند ماه و 1-2 ساله نیست. طول میکشه، زمان میبره. هر کی بره دنبال راه های زود پولدار شدن قطعا شکست میخوره.
پس آخه من چجوری پولدار بشم هان؟
قبلنم یه بار بهت گفتم، با تلاش هوشمندانه. تو اول از همه باید درس بخونی پسر گلم، کلی کتابای مختلف رو بخونی، تو رشته‌ای که دوست داری کار کنی، تجربه کسب کنی، آخر سر با پیدا کردن راهکارهای خلاقانه پولدار بشی.
یعنی هیچ کسی نمیتونه یه شب پولدار بشه؟
نه، پولدار شدن نیاز به تلاش داره. حالا اگه گفتی چه جور تلاشی؟
تلاش هوشمندانه.
آفرین پسر گلم.
بله بچه های خوبم، دانیال قصه ما یاد گرفت که با عجله و بدون فکر هیچ کسی پولدار نمیشه. اون یاد گرفت که آدمای موفق همشون صبور و پرتلاش هستن. فکر میکردن، صبح زود بیدار میشدن، حسابی درس میخوندن و کار میکردن. اون یاد گرفت که تلاش هوشمندانه رمز موفقیت تمام آدمای پولداره. پس اونم تصمیم گرفت که از این به بعد قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنه تا در آینده ضرر نکنه. خب بچه های نازنینم، اینم از قصه امشب ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و امیدوارم شما هم جز اون دسته از افرادی باشین که همیشه در زندگیتون تلاش میکنین، البته از نوع هوشمندانه، یعنی حسابی فکر کنید و بعد کاری رو انجام بدید. مثل تمام قصه ها که همیشه میگم این آقا کلاغه به خونش نرسید، الانم باید همینو بگم، قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. تا فردا شب، خدا نگهدار شما فرشته های قشنگ من. خوب بخوابید، شب بخیر.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور ارتقاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه.
626 داشته باشه.
ایران 626.
626.
626.
بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. بنده احمد ساکی هستم. مجموعه ما در رابطه با تولید محصولات یک بار مصرف پزشکی با هدف قطع وابستگی به واردات در سال 1174 شروع به کار کرد و تا همینک که در خدمت شما هستیم فعالیت خودش رو داره ادامه میده، بیشتر در زمینه‌های تخصصی در سه سرشاخه اصلی: مرحله اول محصولات تخصصی اورولوژی، مرحله دوم محصولات تخصصی قلب و در گام سوم محصولات تخصصی آنکولوژی، و تا به امروز عقص مجوزهای لازم رو از مراجع زیربط و همچنین تاییدیه های بین المللی برای امر صادرات رو داشتیم که گام های خیلی بلندی رو انشاءالله در آینده هم خواهیم برداشت. در ابتدا من باید عرض بکنم ما با توجه به اینکه محصولاتی که تولید میکردیم در ابتدای کار محصولاتی بودن که جنبه مصارف عمومی داشتن و چون خیلی تخصص خاصی نمیخواستن، رقیب برای ما ایجاد مزاحمت میکرد چه داخلی و چه خارجی، یعنی در بحث واردات با محصولات بیکیفیت، البته این مربوط به خیلی سال پیش میشه، یه چیزی نزدیک به 27-28 سال پیش، خیلی کنترل نبود اون موقع، خیلی مبانی مرزی ما بسته نبودن و کنترل های گمرکیمون به اون شکل نبود، این محصولات بیکیفیت متاسفانه وارد میشد و امر فروش رو برای ما خیلی خیلی سخت کرده بودن. روند روبه رشدی که مجموعه در پیش گرفته بود، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر بخوایم اون راه رو ادامه بدیم و بریم جلو، در نهایت نمیتونیم موفقیتی رو داشته باشیم، ضمن این که خدمتی هم خیلی حساب نمیشد چون به وفور اون کالاها در بازار پیدا میشد. گرایش تفکر ما به این سمت رفت که کالاهای تخصصی و فوق تخصصی رو در دستور کارمون قرار بدیم و براشون تلاش بکنیم. در ابتدا موضوع خیلی قشنگ و شیرین به نظر میرسه، ولی وقتی شما وارد بحث تخصصی میشید تازه متوجه میشید که خب انقدر کار پیچیدگی پیدا میکنه، انقدر کار حساسیت پیدا میکنه و انقدر سخت میشه که همین دلیل باعث شده که خیلی از همون همکارای داخل کشور و یا کسایی که واردات رو انجام میدن دلیل تولید کردنشون مشخص بشه که وقتی کار خیلی سخت میشه خب تولیدش هم به همون نسبت مشکل میشه. ما کار رو با جدیت شروع کردیم، مطالعهمون رو شروع کردیم، بسیار بسیار بستر بدی بود برای کار، به دلیل اینکه ما تحریما از یک طرف به شدت بهمون فشار می آوردن، عدم فروش مواد اولیه خیلی خاص و تخصصی و نبود از همه مهمتر دانش فنی تولید، اینها باعث شد که ما تلاشمون رو چند برابر بکنیم. به شکل شبانه روزی همکاران من در مجموعه ما تلاش مضاعفی رو داشته باشن برای اینکه به این اهداف هرچه بیشتر برسیم و به خواستمون که همانا تولید محصولات تخصصی بود برسیم. بازار فروش و بازار مصرف ما بیشتر و عمدتاً مراکز درمانی هستند که اهم از مراکز خصوصی و دولتی میشن. ما در ابتدای فعالیتمون در شاخه‌های تخصصی یک دفتری رو در تهران و مرکز ایجاد کردیم برای خدمات رسانی و فروش محصولاتمون از کارخونه به محل دفتر تهران کالاها ارسال میشه و از اونجا به سراسر ایران و سراسر مراکز درمانی توزیع میشه. کارخونه رو اینطور باید به شما عرض بکنم که قسمت‌های مختلفی هم از انبار مواد اولیه، سالن تولید قطعاتمون و سالن تولید انواع تیوب‌ها، واحد انبارش قطعات پیش ساخته و در نهایت سالن مونتاژ که به دو کلاس 100,000 و 10,000 تقسیم میشن و در نهایت سالن بسته‌بندی محصولات و استریل محصولات منتهی میشه. این مجموعه با بهره‌گیری از نیروهای عزیز و محترم بهزیستی در مجموع البته یک چیزی نزدیک به 85-90% پرسنل ما از دوستان و عزیزان مجموعه بهزیستی هستند، در مجموع در کارخونه 40 نفر مستقیم مشغول به کار هستند و در دفتر تهران نزدیک به 17 نفر. کالاهای پزشکی بدون تاییدیه‌های وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو به هیچ عنوان قابلیت فروش نخواهند داشت. یعنی میبایستی کلیه مراحل تولید اهم از مواد اولیه خریداری شده در حین ورود به کارخانه مورد بررسی های لازم قرار گرفته بشه، در نهایت تولید و بعد از تولید هم تست های مربوطه به خواص فیزیکی و شیمیایی پلیمرها و قطعات مصرف شده در محصولات نهایی رو حتما میبایستی ما تست بکنیم، در نهایت جواب اینها رو در آزمایشگاه های مورد وثوق مجموعه معاونت غذا و دارو حتما بایستی قرار بگیره و در نهایت بعد از طی مراحل تست های لازم و مراحل قانونی به ما مجوز فروش رو میدن. در کل برای فروش به داخل ما نیاز به مجوزهای وزارت بهداشت داریم و برای صادرات نیازمند به تاییدیه اتحادیه اروپا یا همون سرتیفیکیت CE هستیم. تنها خواهش من اینه که ما دولت مردانمون میبایستی تا به امروز بهشون ثابت شده باشه که عزیزان تولید کننده با تمام شرایط سختی که از طرف کشورهای بیگانه به ما تحمیل شده در رابطه با تحریم‌ها ثابت باید شده باشه که پایه‌کار بودن و هر آنچه که مشکلات بوده رو با هر سختی که داشته پشت سر گذاشتن و اون مشکلات رو به جان خریدند و تولید رو متوقف نکردن. من فکر می‌کنم آنچه که واقعیت داره و اگر بخواهد تولیدی اتفاق بیفتد لازم است جهشی در نرمش قوانین جاری مملکت در جهت تولید اتفاق بیفتد، وگرنه بچه‌ها کسایی که تولید کننده هستند پای کار هستند. ما چیزی که دست و پامون رو می‌بنده برای تولید هرچه بهتر و هرچه بیشتر و هرچه با کیفیت‌تر قوانین دست و پاگیر متاسفانه اداری هست.
سلام، فرزان اسپانی هستم. تقریبا 9 سال مشغول به کار هستم. از طریق سازمان بهزیستی معرفی شدیم، بعد دیگه اومدیم اینجا و یه دوره آموزشی رو طی کردیم و مورد تایید قرار گرفتیم. تقریبا روزی 7 ساعت کار میکنیم و خب همون چک محصولات رو انجام میدم. خب مسئولیت پذیری نقش مهمی داره که اگه اینو نداشته باشیم هیچ وقت پیشرفت نخواهیم کرد. وقتی که کارامونو درست انجام بدیم مطمئنن همون مشتری های ما از ما راضی میشن و شغل ما دوام پیدا میکنه.
سلام، سبا بیرامن هستم. از طریق اداره کار اومدم. توی قسمت مونتاژ کار میکنم. درلینگ دقت خیلی بالایی نیازه، کار خیلی تخصصیه، خیلی حساسه و باید کامل به کار دقت کنیم، حواس پرتی و این چیزا نداشته باشیم، کل حواسمون مختص به کار باشه. کار هست، بعضیا میگن کار نیست، مدرک تحصیلی دارن ولی تو خونه موندن، میتونن دنبال کار بگردن. از طریق اداره کارم 100% کارگیر میاد و این که میتونن کمک خرج خانوادهشون باشن.
امیرحسین یگانه هستم، من اپراتور دستگاه هستم و طبق نیازی که دارن دستگاه مونتاژ ما اون قطعه راستشون انجام میدیم و بعد وارد مونتاژ میشه و بسته بندی میشه و کارهای لازم شده انجام میشه. کار ما یه جوریه که باید بیسچاری بالا سر قالب باشی و که مثلا خدای نکرده اتفاقی نیفته، چون خطرات خیلی زیادی داره، مثلا حتی قطعه نباید مثلا ناقص باشه، چون این قطعه ها مثلا بسته بندی میشن و آزمایش میشن، چک میشن دو سه بار. کار کردن که سخت نیستش و محل خودم مثلا ساعت 7 صبح استارت کار رو میزنیم بکوب تا ساعت 2:20 که باید سختی زیادی داره که بکوب ما باید بالا سر دستگاه باشیم و سختی خاص خودش داره، اما خب باید دست به دست هم بدیم و که انشالله بتونیم نتیجه بهتری رو همه با هم داشته باشیم.
و در پایان عرایزم میخواستم از خداوند متعال آرزوی سلامتی و بهروزی و رفع این بیماری مهلکی که فعلا گریبان دنیا رو گرفته رو خواهان باشم. خداوند حافظ و نگهدار شما باشه.
جهش تولید اگر به درستی در کشور اتفاق بیفته که انشالله اتفاق خواهد افتاد، هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور میگذاره در مورد ارزش پول و بقیه مسائل عمده اقتصادی تأثیر میگذاره، و هم علاوه بر اونها موجب اعتماد به نفس ملی میشود، موجب رضایتمندی عمومی مردم میشه. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
لحظه هاتون به مهر و دوستی خیلی متشکریم که تا به این لحظه شنونده رادیو اقتصاد بوده. ساعت 21:30 است، کمتر از 30 دقیقه دیگه ما در بخش اشگاهی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که در این 30 دقیقه آخر هم ما رو همراهی بفرمایید. شب میلاد هست، شب میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام. امیدواریم به برکت